ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما در ایران از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در آخر هفته ایران پنجشنبه شب آخرین ساعت‌های 11 اردیبهشت ماه از هر جایی که با ما هستید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و بعد از برنامه پر از موسیقی فرداهنگ در مجله نیم ساعته شبانگاهی با شما همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های این ساعت رو برای شما تهیه کردند. و با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو با مینا بهرام‌مست.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری اوکراین در فرمانی خدمت سربازی را بار دیگر اجباری اعلام کرد. الکساندر تورچینیوف روز پنجشنبه گفت که این تصمیم برای مقابله با وخیم‌تر شدن اوضاع در شرق و جنوب کشور به علت شدت یافتن عملیات شبه نظامیان هوادار روسیه و اشغال ساختمان‌های دولتی گرفته شده است. همزمان جدایی طلبان هوادار روسیه پس از درگیری با ماموران پلیس ساختمان دادستانی شهر دونیتسک را اشغال کردند. اوکراین همچنین روز پنجشنبه وابسته نظامی روسیه در کیف را بازداشت و دستور اخراج او را به اتهام جاسوسی صادر کرد. وزارت خارجه روسیه طرح دولت اوکراین را برای انجام همه‌پرسی درباره وحدت و تمامیت ارضی این کشور ظاهر سازی خواند. قرار است این همه‌پرسی 25 ماه مه 24 روز دیگر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برگزار شود. همزمان ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه خواستار خروج ارتش اوکراین از شرق و جنوب این کشور شد و وزارت خارجه روسیه نیز هشدار داد که هر نوع عملیات نیروهای امنیتی و ارتش اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان پیامدهای فاجعه‌آمیز خواهد داشت. وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم دولتی متهم شده رد کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی خود قربانی تروریسم بوده و ایراد این اتهام انحراف واقعیات و بر اساس معیارهای دوگانه و رویکرد سیاسی است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که روز چهارشنبه انتشار یافت، از ایران به عنوان حامی مهم تروریسم دولتی نام برده شده و گفته شده بود که جمهوری اسلامی حضور خود را در آفریقا تقویت کرده، تلاش کرده به جدایی طلبان یمن و بحرین سلاح برساند و کمک‌های مالی و لوجستیکی در اختیار حزب الله لبنان گذاشته که فعالیت‌های تروریستی دارد و به نفع بشار اسد در سوریه می‌جنگد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که اعضای بازداشت شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هما آزاد شدند. پیشتر شاهدان ایدین به رادیو فردا گفته بودند که ماموران امنیتی و لباس شخصی روز پنجشنبه حداقل 23 تن را در پایانه آزادی تهران بازداشت کردند. بازداشت شدگان در صدد برگزاری روز جهانی کارگر بودند. با این حال هنوز از وضعیت 4 عضو بازداشت شده هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده، جمیل محمدی، پروین محمدی و شاپور احسانی راد خبری نیست. مراسم دولتی روز کارگر در تهران با سخنان حسن روحانی در ورزشگاه آزادی برگزار شد. آقای روحانی در سخنان خود کارگران را ستون فقرات تولید خواند و گفت دولت مصمم از سال جاری را به سال رونق تولید و شکست رکود اقتصادی تبدیل کند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت که کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خودشان را به گوش مسئولین و وزارت کار راحت‌تر و شفاف‌تر برسانند. امسال هم مانند سال‌های گذشته وزارت کار از دادن مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر خودداری کرده بود و دلیل آن را شرکت حسن روحانی در مراسم رسمی ورزشگاه آزادی عنوان کرده بود. به گزارش سایت کلمه، 12 زندانی سیاسی که از بند 350 اوین به سلول‌های انفرادی برده شده بودند روز پنجشنبه به بند عمومی بازگردانده شدند. بنابر این گزارش، محمد صدیق کبودبند یکی از این زندانیان در بهداری اوین بستری شده است. بر اساس این گزارش، در پی ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین در روز 28 فروردین 32 تن از آنها به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند که همگی اکنون به بند عمومی بازگردانده شده‌اند. و جری آدامز رهبر حزب ملی‌گرای ایرلند شین فین به زن دست داشتن در قتل یک زن ایرلندی در سال 1972 از چهارشنبه شب در بازداشت است. بازجویی پلیس از آقای آدامز ادامه دارد. طبق قوانین ضد تروریسم در ایرلند شمالی پلیس می تواند او را برای 48 ساعت در بازداشت نگه دارد و پس از آن یا او باید آزاد شود یا به طور رسمی تفهیم اتهام شود. جری آدامز این اتهام را رد کرده است. گفته می شود آقای آدامز در روبودن قتل و دفن مخفیانه زنی 38 ساله و مادر 10 کودک در سال 1972 توسط افراد ارتش جمهوری خواه ایرلند دست داشته است. این زن در آن دوران از طرف جدایی طلبان ایرلند شمالی به جاسوسی برای دولت بریتانیا متهم شده بود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. فراموش نکنید در سایت ما radiofarda.com میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم همینطور. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، نمایش موشک‌های بالستیک ساخت چین در یک رزمایش در عربستان سعودی.
در صورتی که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، پاکستان سلاح‌های هسته‌ای در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد داد.
عکس‌های باغ‌وحش خصوصی بابلسر و حیواناتی که در شرایط غیر استاندارد نگهداری می‌شوند، منجر به تعطیلی این باغ‌وحش شد.
صحبت فقط حیوانات نیست، یک سری افراد اونجا کار میکنند و قطعا قاضی پرونده به مسائل اقتصادی هم توجه میکنه.
همراه ما بمونید تا از رادیو فردا مجله شبانگاهی ما بیشتر بشنوید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک بار دیگه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته از نفوذ خودش برای آزادی 7 ناظر اروپایی اسیر در شرق اوکراین استفاده کنه. 7 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا بیش از 3 هفته پیش در شرق اوکراین رو بوده و توسط جدایی طلبان هوادار روسیه به گروگان گرفته شدند. خانم مرکل روز پنجشنبه پیش از سفرش به واشنگتن در تماس تلفنی از رئیس جمهور روسیه خواست برای بهتر شدن وضعیت اوکراین اقدام کنه. از حسین قویمی بیشتر میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در تماسی تلفنی درباره اهمیت پادرمیانی سازمان حفاظت و امنیت اروپا در سرتاسر خاک اوکراین صحبت کردند. در این گفتگوی تلفنی خانم مرکل از آقای پوتین خواسته است که کمک کند تا 7 ناظر اروپایی که در بین آنها شهروندی آلمانی نیز وجود دارد آزاد شوند. 8 ناظر اروپایی روز 4 اردیبهشت توسط جدایی طلبان هواخواه روسیه در جنوب شرقی اوکراین ربوده شدند و تنها یکی از آنها به علت بیماری دیابت آزاد شد و باقی همچنان در اسارت این افراد هستند. ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی تأکید کرده که در حال حاضر لازم است که تمامی واحدهای نظامی از جنوب شرقی اوکراین خارج شوند، خشونت‌ها خاتمه یابد و به گفته او به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری گفتگو بین اقلیت‌ها و زبان‌های گوناگون برقرار شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره این تماس تلفنی می‌نویسد که خانم مرکل از رئیس جمهوری روسیه خواسته است تا از نفوذ خود در اوکراین برای بهتر شدن وضعیت استفاده کند. خبرگزاری فرانسه نیز 4 شنبه از دستگیری کاردار نظامی روسیه در شهر کیف به اتهام جاسوسی خبر داده است. در یک بیانیه دولتی در این باره آمده است که کاردار نظامی روسیه دیگر حق ورود به خاک اوکراین را ندارد. در این بیانیه همچنین گفته شده که این شخص که نامش فاش نشده در حین ارتکاب جرم دستگیر شده است. درگیری‌ها در شرق اوکراین روز پنجشنبه همچنان ادامه دارد و خبرگزاری فرانسه از حمله 300 نفر به دفتر دادستانی شهر دونتسک خبر داده است. شهر دونتسک با 1 میلیون جمعیت در جنوب شرقی اوکراین قلب منطقه است که جدایی طلبان آن را جمهوری دونتسک می‌خوانند. دونتسک بخشی از منطقه دونباس است و بخش اعظم صنعت ماشین‌آلات سنگین و همچنین کارخانجات ذوب فلزات اوکراین در این منطقه قرار دارد. اوکراین برای پرداخت بدهی نفت و گاز خود به روسیه و همچنین اجرایی کردن طرح‌های دولت جدید نیاز به کمک مالی دارد که روز پنجشنبه کریستیان لاگارد مدیر کل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این نهاد 17 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. بحران‌ها در اوکراین در حالی دنبال می‌شود که مقام‌های اوکراینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قادر به پس گرفتن ساختمان‌ها و مراکز پلیس اشغال شده در جنوب شرقی این کشور نیستند.
در گزارش حسین قویمی آخرین اخبار مربوط به اوکراین رو شنیدید. از جمله اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته از نفوذ خودش برای آزادی 7 ناظر اروپایی اسیر در شرق اوکراین استفاده کنه. اما دولت اوکراین اعلام کرده که همزمان با انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری که برای 4 خرداد ماه برنامه‌ریزی شده درباره ساختار سیاسی اداری کشور همه‌پرسی برگزار می‌کنه. جدایی طلبان در استان‌های شرقی اوکراین، مناطقی که عملاً از کنترل کیف خارج شدن، در صدد هستند درباره جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه 21 اردیبهشت ماه یک همه‌پرسی دیگه هم برگزار کنند. از آنا رایسکای بشنوین، همکار فارسی زبانم در کیف، اوکراین.
پنجشنبه در اوکراین به مناسبت روز کارگر و سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم تعطیلات چند روزه آغاز شد و به عقیده دولت اوکراین احتمال تلاش ها برای تحریک نارامی ها در سراسر کشور افزایش خواهد یافت. همچنین الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین تهدید مداخله نظامی روسیه در اوکراین را جدی دانست، در حالی که کیف و ناتو گفته های مقام های روس درباره عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از مرز با اوکراین را تایید نمی کنند. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه از دولت اوکراین خواست به استفاده از آنچه الفاظ جنگ طلبانه خوانده شد خاتمه دهد و برای برقراری ثبات در این کشور گفتگوی ملی را آغاز کند. اما با تصرف بخش اعظم استان دونیتسک و چند شهر لوگانسک از سوی شبه نظامیان مسلح، چهارشنبه رئیس جمهور موقت اوکراین به ناتوانی نیروهای امنیتی در سرکوب این افراد اعتراف کرد و گفت هدف فعلی کیف جلوگیری از تسری موج نارامی ها به سایر مناطق اوکراین است. پنجشنبه یک شهر کوچک دیگر نیز در استان دونیتسک به دست شبه نظامیان افتاد. ویتالی چالی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که استانهای دونیتسک و لوگانسک سه سناریو پیش رو دارند.
این سه سناریو عبارتند از کریمه، آبخازی یا اوستیا و یا ترانسنیستریا کردستان عرب. از این سه سناریو، سناریوی کریمه یعنی الحاق این مناطق به روسیه کمتر محتمل است. فکر می‌کنم پوتین می‌فهمد که الحاق این استان‌ها هزینه‌ای به مراتب بیشتر از ارزششان دارد. وقوع سناریوی آبخازی یا اوستیا یعنی جمهوری‌های خودخوانده که روسیه آنها را به رسمیت می‌شناسد و یا ترانسنیستریا کردستان عراق یعنی مناطقی کاملاً خودگردان اما از لحاظ حقوقی بخشی از خاک کشور دیگر، به نظرم هر دو محتمل است. اما بازگشت این استانها تحت کنترل کیف را منتفی می دانم. جدایی طلبان پشت سرشان پلها را سوزاندند و مسکو نیز بعید است چنین اهرم فشاری بر کیف را از دست دهد.
بیش از 40 از جمله 7 ناظر نظامی اروپایی همچنان در اسارت به سر میبرند. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه گفت مسکو مسئول رفتار هواداران مسلح خود در شرق اوکراین نیست، اما از آنها خواست ناظران اروپایی را آزاد کنند. ویچسلاو پانوماریوف، شهردار خودخوانده اسلاویانسک، شهری که به پایگاه اصلی شبه نظامیان تبدیل شده، پنجشنبه بار دیگر به کیف پیشنهاد معاوضه گروگانها به رهبران بازداشتی جدایی طلب را داد. متعاقبا خبرگزاری اینترفاکس اوکراین به نقل ستاد جدایی طلبان از رهایی دو مامور امنیتی اوکراینی در بند خبر داد، اما مشخص نکرد آیا آنها آزاد یا معاوضه شدند. تیمور الیفسکی، خبرنگار روس که به تازگی به اسلاویانسک رفته بود، میگوید شورشیان سه گروهند و اهدافشان یکسان نیست.
Во-первых, это большое количество местных жителей, которые было роздано оружие. Среди них есть очень много молодежи.
یک گروه لاتولوت‌های محلی‌اند که بسیاری از آنها جوانند و آنها را بدون اینکه به پیامدهای این اقدام فکر شود مسلح کردند. خود آنها دو دستند، شیفتگان پیوستن به روسیه بدون اینکه به درستی معنی و عواقب این گام را درک کنند و دسته دوم غارتگرند که از آب گلالود ماهی می‌گیرند. گروه دوم رسما جنایتکار و بسیار از آنها فراریان از قانونند. گروه سوم نیروهای امنیتی اوکراینی هستند که به شورشیان پیوستند و ارتباط قلبی و مالی با خانواده یانوکوویچ دارند. ماموران روس نیز بدون اینکه خودشان را پنهان کنند در قلب حوادث حضور دارند و مشخصا آنها مجری طرحی هستند که یک روزه تهیه نشده.
پنجشنبه روز کارگر، هواداران احزاب سوسیالیست و کمونیست در بسیاری از شهرهای اوکراین با شعار فدراتیو شدن کشور و همگرایی با روسیه تظاهرات کردند. دولت کیف به شدت مخالف فدراسیون است و میگوید این طرح روسیه برای تقویت نفوذ خود بر اوکراین است. مسکو بارها فدراتیو شدن اوکراین را پیش شرط خود برای مذاکره با کیف اعلام کرده، اما به تازگی این مطالبه را مطرح نمی‌کند. Анна Райская, Радіо Фарда, Київ.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:14 در تهران هست و تاکید میکنم آخرین اخبار اوکراین رو میتونید از توییتر رادیو فردا دنبال کنید اگر دنبال کننده توییتر ما باشید. همطور از سایت ما radiofarda.com همکاران من تلاش میکنند در بخش سایت اخبار اوکراین رو بروز کنند. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو باز هم با یک گزارش دیگه. در عربستان سعودی نمایش موشک‌های بالستیک ساخت چین در یک رزمایش بزرگ هشداری به جمهوری اسلامی ایران تلقی شده. عربستان موشک‌های موسوم به دونگفنگ چینی رو که 3300 کیلومتر برد دارن برای نخستین بار این هفته رونمایی کرد. عکس‌های هوایی از پایگاه‌های موشکی عربستان در سال گذشته نشون داد که سکه‌های پرتاب این موشک‌ها دو شهر تهران و تل‌آویو در اسرائیل رو هدف قرار دادند. از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رزمایش بزرگ ارتش عربستان سعودی در مرزهای این کشور با عراق و کویت انجام شده و رسانه‌ها آن را بزرگترین مانور نظامی سعودی‌ها در تاریخ این کشور عنوان دادند. حسین القبیل، رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی عربستان، هدف از این آزمایش را آماده ساختن نیروهای مسلح برای دفاع از کشور خوانده است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید عملیات این رزمایش در مناطق خاوری، جنوبی و شمال عربستان انجام گرفته و در آن نیروهای گارد ملی و نیروهای مسلح وزارت کشور نیز شرکت داشتند. حدود 5 سال پیش نیروهای سعودی در جنگ با شیعیان حوتی در نزدیکی مرزهای یمن درگیر شدند. دولت یمن نیز جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از شیعیان حوتی متهم کرده و می‌گوید که این شیعیان پی در پی با نیروهای دولتی یمن نیز به جنگ و گریز مشغولند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست هم در مورد رزمایش بزرگ نیروهای نظامی عربستان گزارش مشروحی منتشر کرده و از قول یک پژوهشگر نظامی میگوید که نمایش موشک‌های دونگفنگ 3 با برد 3300 کیلومتر هشداری به ایران تلقی می‌شود. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، هم دیدگاه مشابهی ارائه می‌دهد.
عربستان سعودی برای اولین بار بزرگترین رزمایش نظامی رو در نزدیکی مرز کویت و عراق انجام داد به نام شمشیر عبدالله. در این رزمایش یکی از جلوه‌های مهمش این بوده که برای اولین بار موشک‌های دونگفنگ چینی رو که برد متوسط داره که میشه اینها رو همتراز موشک شهاب و سجیل دانست به نمایش گذاشت. این در رابطه با صحبت‌های فرانک روز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سیاست دفاعی، در یک کنفرانس دفاع موشکی در ابوظبی بیان کرد قابل توجهه. برای اینکه در اون کنفرانس فرانک روز گفت که کشورهای عربی بایستی مواظب تهدیدات موشکی ایران باشند و تمام کشورهای جنوب خلیج فارس بایست نیروهای نظامیشون رو یک پارچه بکنند. ولی با توجه به این مانور و آنچه که عربستان سعودی نشون داد، نشون میده که عربستان سعودی هم توانایی لازمه رو داره و اون نگرانی تا اندازه‌ای غلوف است. نکته دیگر در این رزمایش این بوده که شماری از بلند پایگان نظامی کشورهای مختلف در اونجا بودند، از جمله فرمانده نیروی زمینی پاکستان به اسم راحل رشید. و این واقعا به این گمان زنی ها دامن زده که در صورتی که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، پاکستان کلاهی هسته‌ای در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد داد.
به گزارش جروزالم پست در سال 2007 میلادی حدود 7 سال پیش اعلام شد که عربستان سعودی موشک‌های مدرن‌تری را از چین خریداری کرده که دونگفنگ 21 نام دارد. روزنامه اسرائیلی از قول یک کارشناس نظامی اضافه کرده که احتمال می‌رود دولت سعودی در پی رزمایش بزرگ این هفته به یک رزمایش موشکی بپردازد.
و برگردیم به ایران. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده اعضای بازداشت شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آزاد شدند. پیشتر شاهدان عینی به رادیو فردا گفته بودند که دست کم 23 تن در پایانه آزادی تهران توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شدند. بازداشت‌ها در صدد برگزاری روز جهانی کارگر بودند. از بهروز کارونی بشنویم.
یک فعال کارگری به رادیو فردا گفت که اعضای بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه توسط نیروهای امنیتی به زندان اوین منتقل شده بودند که پس از چند ساعت توسط قاضی دادسرای اوین آزاد شدند. از جمله فعالان کارگر بازداشتی ابراهیم مددی، حسن سعیدی، مرتضی کمساری، وحید فریدونی، محسن حسینی تبار و رضا نعمتی پور بودند. از دیگر اعضای بازداشت شده این سندیکا ناصر محرمزاده، رسول طالب مقدم، علی پورکریمی، بهرام اکبری، علی رضا توسلی، کیومرث الفتی، اکبر نظری، محمد سالاری و علی رضا قاسمی بودند. در این میان هنوز از وضعیت 4 عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که بازداشت شدند خبری در دست نیست. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی رئیس و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه در منازل خود در تهران بازداشت شده بودند. همچنین پروین محمدی و شاپور احسانی راد دو عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری روز پنجشنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازداشت شدند. این 4 فعال کارگری همراه با 2 عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران فراخوانی را برای برگزاری تجمعی در مقابل این وزارتخانه به مناسبت روز جهانی کارگر و در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی صادر کرده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تاکید بر حق کارگران برای برپایی مراسم مستقل خود خواستار آزادی فوری سایر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شد. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفته است که ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. اصل 27 قانون اساسی ایران نیز تأکید می‌کند که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پیش از این بر اساس برخی گزارش‌ها دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سرندج، کامیاران، سقز و منطقه پارس جنوبی در روزهای اخیر احضار کرده و در مورد برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی برای روز جهانی کارگر به آنان هشدار داده بودند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد روز جهانی کارگر در ایران. اما حالا که بحث زندانیان هست با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 هنگامی که برای شرکت در جلسه سرای اهل قلم شرکت کرده بود، همراه با حدود 70 نفر دیگر از شرکت کنندگان در آن جلسه بازداشت شد. در میان بازداشت شدگان علاوه بر محسن قشقایی زاده، مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد و فرزند آیت الله خزعلی، پژمان ظفرمند، اکبر امینی و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شده نیز حضور داشتند. محسن قشقایی زاده در پی آن بازداشت حدود 20 روزی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات آقای قشقایی زاده با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه انقلاب ارسال شد. محسن قشقایی زاده در اسفند ماه سال 91 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تحت ریاست قاضی پیرعباسی احضار شد تا پرونده اتهاماتی او مورد بررسی قرار گیرد. کار محاکمه این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به جلسات بعدی کشید تا اینکه آقای قشقایی زاده سرانجام به حکم دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. محسن قشقایی زاده به حکم صادره اعتراض کرد و در پی تجدید نظرخواهی این زندانی سیاسی عقیدتی پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در دادگاه تجدید نظر حکم 2 سال حبس آقای قشقایی زاده شکست و 1.5 سال آن به حبس تعلیقی تبدیل شد تا حکم این شهروند منتقد به 6 ماه حبس تعزیری تغییر کند. اجرای حکم صادره برای این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به فروردین ماه سال 93 کشیده شد. و محسن قشقایی زاده پس از احضار به دادسرای مقدس در زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان بگذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه است. مطمئن باشید آرش حسنی به نظرات و پیشنهادات شما رسیدگی میکنه.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
مجله محیط زیست رادیو فردا هر هفته پنجشنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه، اما شما میتونید تکرار این برنامه رو ساعت 11 شب به وقت ایران هم بشنوید مثل همین امشب و بشنویم در مورد محیط زیست، شرایط نگهداری حیوانات در باغ وحش خصوصی بابلسر برای چندمین بار در سالهای اخیر جنجال برانگیز شد. تصاویری که به تازگی و به شکل خیلی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حیواناتی رو در وضعیتی در این باغ وحش نشون میده که واکنش مردم و برخی مسئولان دولتی رو به همراه داشته. از جمله مدیر کل محیط زیست استان مازندران که به سایت تابناک گفته باغ وحش بابلسر تعطیل خواهد شد. از محمد رضا یزدان پناه درباره این باغ وحش بشنویم.
بابلسر، یکی از زیباترین و فرح بخش‌ترین شهرها و سواحل ایران در کناره دریای خزر. سالانه هزاران نفر از ساکنان این شهر و دیگر مردم ایران برای تفریح به سواحل آن می روند و از آب و آفتاب و عطر بهار نارنج و بارانهای زیبایش لذت می برند. اما تمام این زیبایی ها برای حیوانات باغ وحش بابلسر جهنمی بیش نیست. مدت هاست که فعالان مدافع محیط زیست و حیات وحش و برخی رسانه ها در ایران از شرایط وحشتناک نگهداری گونه های مختلف جانوری در این باغ وحش خبر می دهند. شیرها، میمونها و خرسهایی که زنجیر به گردنشان بسته شده و یا در قفسهای تنگ، کثیف و بدبو و یا حتی بدون سرپناه نگهداری می شوند. گوزنهایی که با مرغ و خروسها غذا می خورند، گرازها و شترهایی که بدون کمترین توجه در گوشه رها شدند و جای زخمهایی که بدون درمان در گوشه گوشه بدن جانوران قابل مشاهده است. مساحتی بسیار کوچک برای حیوانات، بلوک‌های سیمانی، زباله‌هایی که در تمام محیط پراکنده‌اند و کارگرانی که در همسایگی با گچ و سیمان مشغول کارند. این تصویری از باغ وحش بابلسر است که این روزها برای چندمین بار در سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. حمید رضا میرزاده، سردبیر سایت سبسپرس، می‌گوید که شرایط نگهداری حیوانات در باغ وحش بابلسر فاصله بسیار زیادی با استانداردها دارد، چون مالک این باغ وحش ادعا می کند که از پس هزینه هایش بر نمی آید و برای تأمین آنها نیاز به زمان دارد.
لکن میگه که هزینه های زیادی داره و من نمیتونم فقط هزینه ها رو به سرعت انجام بدم، بعد به من زمان بدی. دارم مثال 89 یک بار این صحبت رو کرده بودن و خب سازمان بودستم بهش زمان داد که این اتفاق بیفته، اما خب بالاخره مسائل اقتصادی یا شاید مسائل دیگه باعث شدش که این باغش کماکان همینجوری بمونه.
خبر آنلاین در دیماه 1390 به نقل از محمد رضا داشاد، مالک باغ وحش بابلسر، نقل کرده بود که او 3 مجوز رسمی دارد: 1 مجوز برای باغ وحش، 1 مجوز سیرک و 1 مجوز صادرات و واردات حیوانات. اما حالا ممکن است که او یکی از این مجوزهای خود را از دست بدهد. سازمان محیط زیست از باغ وحش بابلسر شکایت کرده و مسئولان این سازمان میگویند که این باغ وحش قابل اصلاح نیست و باید تعطیل شود. ناصر مهردادی، مدیر کل محیط زیست مازندران، در این حال گفته که به مالک باغ وحش مهلت داده می شود تا محل جدیدی برای نگهداری حیوانات تهیه کند و این مهلت توسط دادگستری تعیین خواهد شد. حمید رضا میرزاده میگوید:
صحبت فقط صحبت حیوانات نیست، صحبت شغل و کار یک سری افراد هست. یک سری افراد اونجا کار میکنن و مسائل اقتصادی هم دخیل است و قطعا قاضی پرونده به مسائل اقتصادی هم توجه میکنه که خب این مرزا کار رو سخت میکنه برای این قضیه.
این یعنی حیوانات بخت برگشته باغ وحش بابلسر باید برای زندگی اندکی بهتر صبر بیشتری داشته باشند. حیواناتی که بعضی از آنها مانند گربه وحشی گوش سیاه، خرس قهوه‌ای و گوزن زرد از گونه‌های کمیاب جانوری ایرانند.
گزارش محمدرضا یزدان پناه را شنیدید از باغ وحش خصوصی بابلسر و شرایطی که برای حیوانات در این باغ وحش وجود داره. متشکریم که با ما بودید. در نیم ساعت گذشته مجله شبانگاهی رادیو فردا را شنیدید. همچنان با ما بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.